همین موضوعی که امروز داریم در موردش بحث میکنیم و یا دور از محضر شما عزیزان پای خود رو در محضر قرآن دراز میکنه و قرآن رو کنار دست خودش میذاره یا جوری میشینه که موجب بی احترامی به ساحت مقدس قرآن کریم هست. مفسر عالی قدر قرآن مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در این مورد میفرمایند قاری قرآن یعنی هر تلاوت کننده ای باید در چهره خودش ادب مناسب رو حفظ بکنه، هنگام تلاوت شایسته است رو به قبله باشه، سر خود رو پایین بندازه، چهار زانو بشینه، به جای تکیه نکنه، نشستن او در چهره او متکبرانه نباشه، اگرچه تنها نشسته باشه این گونه بپنداره که در برابر استاد و بزرگ خودش نشسته. لذا برای احترام گذاشتن به قرآن کریم رحل رو زیر قرآن قرار میدن که عمل بسیار خوبی است. کسانی که با تلاوت قرآن کریم سر و کار دارن پسندیده است که در منازل خودشون از رحل استفاده بکنن و با این کار به فرزندان خودشون احترام گذاشتن به قرآن رو تعلیم بده. همونطور که دوستان عزیز شنیدن موضوع این برنامه پیرامون قرار دادن قرآن روی زمین بود که بعضا توی خونه یا در بعضی از مجالس ختم این اتفاق میفته که وقتی قرآن تموم شد قرآن رو زمین میگذاره. عرض شد این کار با احترام به قرآن منافات داره، هرچند این کار فی نفسه شاید حرام نباشه اما ادب به قرآن اقتضا داره که انسان همیشه عظمت قرآن رو در نظر بگیره. عزیزان مستحضرید خداوند متعال در سوره مبارکه بقره در آیات ابتدایی از قرآن با اسم اشاره بعید استفاده میکنه و میفرماید ذالک الکتاب، با اینکه قرآن در دسترس ماست ولی با اسم اشاره بعید و دور خداوند متعال تعبیر میکنه. مفسرین علت این موضوع رو عظمت و بلندی جایگاه قرآن بیان کردن. همچنین عزیزان مستحضرند خداوند متعال در جای دیگری از قرآن کریم میفرماید افرادی میتوانند به این قرآن دست بیابند که جزء پاکان هستند، یا خداوند متعال باز در قرآن کریم این گونه می‌فرماید که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، این قرآن در نزد ما هم بلند پایه و استوار هست. این رو باید دقت بکنیم که قرآن برای ما روزمره نشه و احترام به قرآن رو یک احترام ویژه‌ای قرار بدیم. جالبه برای دوستان این موضوع رو نقل بکنم، یک حکایت زیبایی است که در سیره از علما این گونه نقل شده که با عده‌ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یک نفر از دوستان همراه ما درگذشت. بعد از اینکه اون رو دفن کردیم مجلس ترحیمی تشکیل دادیم و یکی از قاریان رو برای تلاوت قرآن به مجلس دعوت کردیم. قاری آمد نشست اما قرآن نمیخوند. به اون گفتیم بخون. ایشون گفت شما مشغول حرف زدن هستید، تا ساکت نشید قرآن نمیخونم. همه ساکت شدیم ولی باز دیدیم قرآن نمیخونه. گفتن چرا قرآن نمیخونی؟ گفت طرز نشستن شما مناسب با مجالس قرآن نیست. خب تا این حرف رو زد همه دو زانو نشستیم، دیدیم باز قرآن رو شروع نمیکنه. گفتیم بخوان. گفت هنوز مجلس برای قرائت قرآن مهیا نشده، چرا که در دست بعضی از شما چاییه، دارید چای میخورید. چای رو کنار گذاشتیم. قاری آیه‌ای از قرآن رو تلاوت کرد و مجلس رو ترک کرد. آیه‌ای رو که تلاوت کرد این بود و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هنگام که قرآن خوانده میشه به اون گوش فرا بدهید و ساکت باشید. با آرزوی قرار گرفتن همه ما در مسیر احترام به قرآن، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
به اتفاق شما شنونده های عزیز، صحبت های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قومی پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو شنیدیم که در این مورد برامون صحبت کردند و از همراهی صمیمانه شما شنونده های خوب هم با این برنامه بسیار سپاسگزارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اونی که تو باغ قرآن میله خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم، در این برنامه به شرح حکمت‌های 294 و 295 این کتاب ارزشمند میپردازن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 294 در پاسخ این سوال که مسافت میان مشرق و مغرب چه اندازه است، جواب جالب توجهی دادن که شنوندگان را قانع کردند. ایشون در پاسخ به این سوال فرمودند: به اندازه مسیر یک روز خورشید است. دعوت می‌کنم بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 294 پاسخ حضرت هست به مسافت بین مشرق و مغرب. در حضور مردم حضرت امیر علیه السلام مشغول صحبت بودند که کسی از جمع حاضر پرسید: یا علی، فاصله و مسافت بین مشرق و مغرب چقدر است؟ حضرت فرمودند که به اندازه مقدار سیر یک روزه خورشید. فرمودند مسیرت و یومن لشمس. خب این جواب چه چیز رو میرسونه؟ خب ما از کجا بفهمیم که مسافت شرق و غرب بالاخره چقدر شد؟ به اندازه سیر خورشید در یک روز یعنی چقدر؟ مگر اینکه ما فاصله مشرق و مغرب رو و این مقدار سیر خورشید رو بدونیم. دو نکته خدمت شما عرض میشه. یکی این که جواب به سوال گاهی یک جواب برهانی، منطقی و مستدل هست با مقدمات روشن که به نتیجه روشن میرسونه. گاهی هم جوابهای اسکاتی و اقناعی هست که طرف قانع میشه در حالی که جواب اصلی نیست. این مسئله چه در قالب طنز و جوک و چه واقعیت مطرحه. مثلا ببینید، میپرسن که چرا مرغ گاهی یک پاش رو بالا نگه میداره و روی یک پا میسته؟ خب جواب میدن که چون اگر اون یکی پاشم برداره میفته زمین. خب این که جواب نیست، ولی خب طرف ساکت میشه. یا میگن از کسی پرسیدن که وسط زمین کجاست، گفت همین جایی که من میخ افسار و الاغم رو به زمین فرو کردم. میپرسن از کجا معلوم، میگه خب اگه قبول ندارید برید متر کنید و اندازه بگیرید تا ثابت بشه که همین جا وسط زمینه. اینم یک نوع جواب اسکاتی هست. در نهج البلاغه هست که از حضرت امیر میپرسن که فاصله بین حق و باطل چقدره. میفرماید به اندازه 4 انگشت، یعنی فاصله چشم تا گوش. آنچه را که بشنوی چندان قابل اعتماد نیست و باطله، ولی آنچه را که ببینی حقه. این هم از همین مقول است، البته تا حدی. اما در این حکمت که اون شخص میپرسه فاصله مشرق و مغرب چقدر هست، اولا ما که جای خاصی به عنوان مشرق و مغرب نداریم. این یک امر اعتباری است. قسمتی که به نظر ما میاد که خورشید داره طلوع میکنه اونجا میشه مشرق، و قسمتی که خورشید غروب میکنه میشه مغرب. ولی از اونجایی که هزاران نقطه رو میتونیم در کشورها و شهرهای مختلف فرض کنیم که مطلع شمس یا مغرب شمس هستن، بنابراین هزاران مشرق و مغرب وجود داره. قرآن هم که می‌فرماید و رب المشارق و المغارب. اما اینکه پاسخ حضرت چرا اسکاتی و اقنایی هست، چون فرض کنید اگر حضرت مثلا بگوید که فاصله مشرق و مغرب 1000 فرسخه، طرف میگه که خب از کجا و اصلا میفهمه 1000 فرسخ بین مشرق و مغرب یعنی چی؟ آیا قانع میشه یا نمیشه؟ شناخت دقیق آن علم هیئت و نجوم میخواد. مثلا وقتی که میگن محیط کره زمین 40,000 کیلومتر هست و با حرکت وضعی زمین به دور خود شب و روز و مشرق و مغرب پدید میاد، پس نصف آن که یک نیمکره هست میشه 20,000 کیلومتر، حدود 3,000 فرسخ. ولی امام در جواب این که فاصله مشرق و مغرب چقدر هست نفرمودن چند هزار کیلومتر یا چقدر فرسخ، فرمودن که به اندازه که خورشید در یک روز طی میکند، یعنی اون چی که به چشم ظاهربین این چنین میاد که خورشید از جای طلوع میکنه و در جای غروب میکنه، این مسافت میشه فاصله بین مشرق و مغرب. طرف هم قانع شد و سوال رو ادامه نداد. خب اون نحوه سوال چنین جوابی رو هم میطلبه.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 295 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به نکته مهمی درباره شناخت دوستان و دشمنان اشاره کرده و می‌فرمایند دوستان تو 3 گروهند و دشمنانت نیز 3 گروه، اما دوستانت، دوست تو و دوست دوستت و دشمن دشمنت، و اما دشمنانت، دشمن تو و دشمن دوستت و دوست دشمنت هستند. بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند آماده پخشه که به اتفاق میشنویم.
حکمت 295 درباره شناخت دوستان و دشمنان هست. ما 3 گروه دوست داریم و 3 گروه دشمن. حضرت می‌فرمایند که اصدقاء که 3 و اعداء که 3. تو 3 تا دوست داری و 3 تا دشمن. 3 گروه جزء دوستان تو هستن و 3 گروه جزء دشمنان تو. فاصدقاء که صدیق که و صدیق و صدیق که و عدو و عدو که. دوستان تو 3 دسته هستن. یکی دوستان تو که خب روشن دوستانت دوستان تو هستن. یکی هم دوستان دوستانت، اینا هم دوست تو حساب میشن. و یکی هم دشمن دشمنت، اینم میشه برای تو دوست. مثلا اگر شما با اسرائیل دشمن هستی، فلان کشور هم با اسرائیل دشمن هست، اون میشه دوست تو، چون که یک دشمن مشترک دارید. پس این 3 رقم دوستی که ما داریم، یکی دوستان خودمون، یکی دوستان دوستانمون، یکی هم دشمنان دشمنانمون. و اما اینکه دوستان تو هم 3 تا هستن و دشمنان تو هم 3 تا هستن، می‌فرماید که یکی دشمنانت و اعداؤک عدوک و عدو صدیقک و صدیق و عدوک. یکی دشمنان شخصی خودت که دشمن تو هستن، یکی دشمن دوستانت، یکی هم دوست دشمنانت. با مثال عرض میکنم، فرض کنید که اگر شما با فلسطین و حزب الله دوست هستی، کسی که با فلسطینی ها دشمنی میکنه دشمن تو هم هست، چون دشمن دوست توست. یا اگر شما اسرائیل رو دشمن میدارید، اسرائیل دشمن شماست، اگر آمریکا یا فلان کشور یا فلان گروه با او رابطه حسنه داشته باشن، اونا هم دشمن تو محسوب میشن. پس دوست دشمن تو هم میشه دشمن تو. بد بود از کسی جفاکاری که از او چشم دوستی داری. این معادله که عرض شد خدمتتون در روابط عادی انسان‌ها با همدیگر هم قابل محاسبه است. در سطح کشورها و دولت‌ها هم میشه این سه مبنا رو در شناخت دوستان و دشمنان لحاظ کرد. در بعد اعتقادی و مکتبی هم قابل انطباق و اجراست. مثلا دوستان تو، خدا دوست توه، دوستداران خدا هم دوست تو هستند، و کسانی که با شیطان و بت دشمن هستند اینا هم میشن دوست تو. مثال دیگه، شیطان و کفار و منافقین اینا دشمن تو هستند. کسانی که با خدا و با اهل ایمان و با اهل حق دشمنی میکنند، یعنی دشمن دوستان تو، اینا هم دشمن تو هستند. و کسایی هم که با کافران و منافقان و شیاطین دوستی میکنند، یعنی دوستان دشمن تو، اینا هم با تو دشمن هستند. بحث تولا و تبرا در این موارد هم قابل طرح داشتن ولایت اولیاء الله و عداوت با اعداء الله. در دعاها هست که اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی رضاک. خدایا به من روزی کن حب خودت را و حب کسانی که تو را دوست دارند و حب هر عملی که مرا به رضای تو میرسانه. چو با دشمنم دوستی افکنی، بود با من این دوستی دشمنی. در آیه 22 سوره مجادله میخوانیم که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. هرگز نمییابی کسانی رو که ایمان به خدا و قیامت دارن اینا دوستی بکنن با کسانی که دشمنی دارن با خدا و رسول. این حکمت مرزهای دوستی و دشمنی رو هم به ما نشان میده، و اینکه مواضع روشن و شفاف داشته باشیم و تولا و تبرا رو در مسائل فکری، اعتقادی، سیاسی لحاظ کنیم و در نظر بگیریم. امیدواریم که دوستی ها و دشمنی های ما مبنای مکتبی و الهی داشته باشه و از بابت دوستی ها و دشمنی های ناحق از راه به در نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را انیس دوستان خیش فرما، با دشمنت دشمن قرارم ده خدایا، بر خاتم پیغمبران تو ره رو هم کن، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا.
همراهان گرامی، شرح حکمت‌های 294 و 295 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه بعد که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من علي
عليك معولي يا مظهر الأعلى علي.
دوستان شنونده برنامه منشور امیر رو 15 دقیقه محضرتون تقدیم کردیم. بازپخش این برنامه هم فردا 2:40 بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید از پخش رادیو معارف تا ساعت 17 امروز. با برنامه های دیگری انشالله تقدیم محضرتون خواهد شد و انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. پیام ولایت رو میشنویم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری و رأس ساعت 14 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بدون تردید نقش حضرت معصومه سلام الله علیها در قم شدن قم و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فی هست. این بانوی بزرگوار، این دختر جوان تربیت شده دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه علیهم السلام و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم، موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت علیهم السلام در اون دوره ظلمانی و تاریک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم را، انوار معارف اهل بیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند. امروز هم مرکز معرفتی دنیای اسلام شهر قم است. امروز هم مثل همون دوران قم قلب فعال و متحرکی است که می تواند و می باید خون معرفت و بصیرت و بیداری و آگاهی را در سر تا سر پیکر امت اسلامی پمپاژ کند. در آن روز اولین کتاب‌های فقه و معارف شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام از قم صادر شد، کتاب‌های اساسی مورد اعتماد و اتکای فقیهان و عالمان و محدثان در شهر قم به وسیله حوزه قم به وجود آمد، کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی، کتاب بصائر الدرجات صفار، کتاب الشرایع علی ابن باویه قمی، کتاب محاسن برقی، کتب احمد ابن محمد ابن عیسی و دهها و صدها کتاب دیگر در این پایگاه معرفتی به وجود آمد، تولید شد. شخصیت هایی در اینجا پرورش یافتند که وقتی به اقطار عالم اسلامی سفر می کردم محفل آنها محفل فیض بود. شیخ صدوق رضوان الله علیه که جزو نسل سومی ها و چهارمی های این حرکت عظیم است، وقتی به بغداد رفت که بغداد مرکز شیعه و مرکز حدیث بود، در پای منبر او علما و فضلا و بزرگان جمع شدند، از او استفاده کردند. لذا ملاحظه میکنید که شیخ صدوق شیخ با استاد مفید رضوان الله علیه ماست. قم شد مرکز، امروز هم قم مرکز است. در اینجا ده ها هزار پروانه عاشق گرد شمع معارف اهل بیت در طول سالهای متمادی حرکت میکنند، علم میآموزند، معرفت میآموزند، با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم میکنند، هدفهای عالی و معنوی را در نظر میگیرند و بدون توجه به این مشکلات پیش میروند. شاید در دنیا کمتر شهری سراغ داریم، شاید هم سراغ نداریم، که این تعداد عظیم انسانهای دنبال فراگیری دانش دین و معرفت و معنویت و سلوک جمعی از زن و مرد مشغول تلاش باشند و کار باشند و شب و روز مجاهدت معنوی و علمی و فرهنگی بکنند.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه معصومه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه معصومه. یکی دختر از نسل پاک پیامبر به قم آمد و قم از او شد منور. یکی دختر از نسل پاک پیامبر به قم آمد و قم از او شد منور. از او با تراوت شده جمله گلها، از او با صفا گشته و روح پرور. از او با تراوت شده جمله گلها،